به نام خداوند مهربان. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علیرضا تاج‌آبادی هستم و خداوند رو سپاسگزارم که این فرصت نصیبم شد توی یه فایل آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان باشم و با قسمت هفتم از بررسی و تحلیل کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوچین. خیلی خوش آمد میگم به شما عزیزان که تا به قسمت هفتم پیش اومدید. اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید حتما وارد وبسایت علیرضاتاج‌آبادی.com بشید. از قسمت فایل‌های شناخت قوانین بازی زندگی که مربوط به تحلیل و بررسی کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوچین هست رو میتونید ببینید. از قسمت اول با ما همراه بشید. خب ما در حال حاضر در صفحه 30 این کتاب هستیم. البته میگم این کتاب اینطوری نیست که شما مجبور باشید از در واقع جلسه اول نگاه کنید. همین که با ما همراه بشید توی این مسیر میتونه رشد پیشرفت قابل توجهی رو وارد زندگی شما بکنه. چون که ما تمرکزمون در واقع روی متن کتاب نیست. ما کتابو میخونیم، تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، باورهای خوب رو میسازیم تا اینکه روز به روز زندگیمون عالی‌تر و فوق‌العاده‌تر پیش بره. خداوند رو سپاسگزارم بابت وجود این قوانین الهی، بابت وجود قوانینی که میتونه ما رو به موفقیت، خوشبختی، آرامش، سلامتی، احساس خوب، ثروت، نعمت، برکت، نمیدونم همسر خوب، بچه خوب، همه چیز توی زندگی برسونه. احساس خوب، آرامش، شادی، قوانینی که میتونه ما رو به همه اینها برسونه. کافیه اینه که ما قوانین رو درک کنیم و سعی کنیم از این قوانین توی زندگیمون استفاده کنیم. من خودم از روزی که تلاش کردم دنیا رو به این شکل نگاه کنم، قوانینش رو درک کنم، خب احساسی سراسر آرامش، لذت وارد زندگی من شده. کسب و کارم بسیار متحول شده نسبت به قبل، شرایط زندگی متحول شده، کارهایی که انجام دادم، سمینارهایی که برگزار کردم در شهرهای مختلف ایران. این فایل، یعنی این قسمت هفتمی که شما دارید تماشا میکنید، تقریبا بعد از گذشته فکر میکنم حدود 10 ماه از آخرین فایل، یعنی از آخرین قسمت جلسه ششم هست که حدود 10 ماه گذشته از اون داستان. اون 6 قسمتی که با هم دیگه ضبط کردیم، یعنی 6 قسمت قبل، باورهایی رو در واقع در کنار هم دیگه ساختیم. همون باورها باعث شد که کلی اتفاقات عالی وارد زندگی من بشه. از در واقع کلاس‌های متعدد، از سمینارهای متعددی که توی شهرهای مختلف ایران، توی شهر یزد، توی شهر مشهد، توی شهر تبریز، توی شهر ارومیه برگزار کردم و کلی بچه‌های در واقع فوق‌العاده توی دوره‌های حضوری ما شرکت کردن، کلی با هم دیگه رشد و پیشرفت رو تجربه کردیم و کلی اتفاقات خوب وارد زندگیم شد. بنابراین من باور دارم که این قوانین، این قوانینی که حالا این کتاب بهونه است، بهونه ای که ما بتونیم قوانین رو درک کنیم، پیدا کنیم و از اونها استفاده کنیم. ما قوانین رو که پیدا کنیم و از اونها استفاده کنیم، شرایط زندگیمون به طرز معجزه آسایی بهتر و بهتر میشه، درآمدمون بیشتر میشه، شرایط عالی وارد زندگیمون میشه، چرخ زندگیمون روونتر میشه و میبینیم که در واقع با یک احساس خوب داریم توی زندگیمون قدم برمیداریم و کلی اتفاقات خوب، درآمد بیشتر، ثروت بیشتر، احساس خوب روز به روز بیشتر و بیشتر وارد زندگیمون میشه. خلاصه صفحه 30 این کتاب هستیم. گفتم از آخرین فایلی که من ضبط کردم که جلسه ششم بوده حدود 10 ماه میگذره و اون 10 ماه باعث شده که من اعتمادم به قوانین الهی بیشتر بشه، باورهام قوی تر بشه که آره قانون جواب میده. همین صحبت هایی که با هم دیگه داریم میکنیم میتونه کل زندگی ما رو رقم بزنه. خب صفحه 30 هستیم. مقاومت یعنی جهنم، چون انسان را به حالت عذاب میافکند. مقاومت یعنی جهنم، چون انسان را به حالت عذاب میافکند. یک بار استادی در ماورا طبیعه برای تسلط بر همه فوتوفنهای بازی زندگی دستورالعملی شگفت به من داد که عبارت بود از منتها درجه عدم مقاومت و گفته اش را به این شکل ادا کرد که در زندگیم روزگاری بود که کودکان را غسل تعمید می دادم و البته کودکان اسامی بسیار داشتند. اکنون دیگر کودکان را تعمید نمی دهم، رویدادها را تعمید می دهم، اما به همه رویدادها یک نام بیشتر نمی دهم. اگر آنچه بیشتر روی دارم شکست باشد، به نام پدر و پسر و روح القدس آن را موفقیت می نامم. و اگر آنچه پیش روی دارم شد. آه. در این نگرش قانون عظیم تبدیل را میبینم که بر اصل عدم مقاومت مبتنی است، یعنی به یمن کلامی که آن استاد بر زبان میآورد هر شکست به موفقیت بدل میشود. میگه که حتی اگه شکست جلو روم باشه میگم که این یه موفقیت برای من. حالا بذارید یه خورده دیگه بخونیم و بعد توضیحاتو بدیم. خانمی که به پول نیاز داشت و قانون معنوی وفور نعمت را نیز میدانست، مدام در روابط شغلی سر راه مردی قرار می گرفت که او را وامی داشت تا خود را فقیر احساس کند. مرد یک ریز از تنگ دستی و کمبود حرف می زد و اندیشه های زن رفته رفته به رنگ افکار فقیرانه او در می آمد. به همین دلیل از این مرد خوشش نمی آمد و در دل ملامتش می کرد، چون او را مسبب شکست خود می دانست. یعنی می گفت آقا قانون دنیا دنیای فراوانیه، قانون فراوانی تو این دنیاست، حالا این مرده اومده تو زندگی من همش داره در مورد فقر و بدبختی و فلاکت صحبت میکنه، به همین دلیل از این آدم خوشش نمی اومد و توی دلش سرزنشش میکرد، چون اون رو مسبب شکست خود میدانست. خب بذار تا همینجا اول بریم صحبت کنیم. ببین اول نوشته مقاومت یعنی جهنم، چون انسان رو به حالت عذاب میافکنه. بچه‌ها ما در واقع یه قانون داریم توی قوانین جهان هستی به نام قانون رهایی. آقا رها کن اتفاقات خوب وارد زندگیت میشه. مقاومت نداشته باش، نچسب به یه چیزی، نچسب به یه آدمی، نچسب به یه شرایطی، نچسب به همون شغلت، نچسب به شرایط کاری که داری، نچسب به همون رفیقی که داری. اجازه بده قوانین خداوند، قوانینی که وجود داره در واقع تو رو وارد مدارهای بالاتر کنه، وارد شرایط بهتر کنه، که این حالا قانون عدم وابستگی هم هست که نسبت به هیچ چیزی وابسته نباشیم. قانون مقاومت، بچه ها چقدر از انسان ها رو دیدید که خیلی آدم های چیزی هن، سفتی هن، یعنی یه حرفی که میزنه میگه نه همین حرف منه، دیگه حرف دیگه ای درست نیست، نه همینطوری که من میگم فقط از این کار میشه درآمد داشته باشم، دیگه نمیتونم کاری انجام بدم. خداوند یه جایی میخواد مسیرش رو عوض کنه، اجازه نمیده. دوستان ما نباید مقاومت داشته باشیم. اگه میخوای روی شونه های خداوند بشینی و خداوند کارا رو برات ردیف کنه، تو نباید مقاومت داشته باشی. یه جایی فکر میکنی مسیری که قدم برداشتی شکسته، یه جایی فکر میکنی که مسیر خوب نیست، باب میل جلو نمیره، ولی اتفاقا اگه بیای دیدگاهتو عوض کنی، دیدی اینجا گفت که حتی یه شکستی رو با تغییر دیدگاه میگم این موفقیت منه، اونو موفقیت ببینی و ببینی چه درسی میتونی ازش بگیری، اون تو رو در واقع به سمت موفقیت هل میده. حالا بریم سراغ ادامه این داستان که اینجا نوشته و نوشته که در واقع یه زنی به قوانین وفور و به قوانین فراوانی اعتقاد داشته، همسرش گفت که در واقع این چنین نبوده، همش میگفته بدبختی و فقر و پول نیست و نمیدونم اینطوریه، پول زیر پای فیله، پول مگه علف خرسه، به قوانین فراوانی اعتقاد نداشته و میگه که در واقع اون خانم علت شکستش رو اون آقا میدونسته، همسرش میدونسته. چقدر از ماها اینطوری هستیم؟ چقدر از ماها متاسفانه شرایطمون الان خیلی هاتون خوب با مباحث موفقیت، با جلسات در واقع رایگان وبسایت، با محصولات وبسایت من همراه میشید، ولی یه جایی میای به خودت میگی نه، چون شوهرم اینطوریه، چون بچه‌م اینطوریه، چون همسایه‌م اینطوریه، چون مادرم اینطوریه، نمیذاره من تغییر فکر بدم، اجازه یه تغییر باورهای من نمیده. چقدر دیگران رو مقصر میکنیم تو این زمینه و میریم میخوایم براشون توضیح بدیم نه دنیا اینطوریه، قوانین اینطوریه، قانون فراوانیه. دوستان گفتم در مورد این قوانین با هیچ کس صحبت نکنید، چون شما رو مسخره میکنن. اینکه تو داری حرفای منو میشنوی، تو درخواست کرده بودی از خداوند. شانسی کسی این ویدیوها رو نمیبینه، شانسی کسی با این آگاهی ها آشنا نمیشه. پس اینکه تو داری میبینی، تو تمرکزتو بذار فقط روی تغییر زندگی خودت. رفته رفته زندگی خودت که بهتر بشه، بقیه میان ازت میپرسن میگن چی شد. وقتی رفتارها تغییر میکنه، طور دیگه به جهان هستی نگاه میکنی، اصلا آدم ها میان میپرسن چه دیدگاه قشنگی داری، من تا الان این دیدگاه چقدر حالت خوبه، چقدر احساست خوبه، چی باعث شده احساست خوب بشه، اون موقع براش توضیح بده. نه اینکه بری دیگری رو قانع کنی، نه اینکه دلیل شکستاتو بندازی بگی نه چون اون آدم داره با من زندگی میکنه اجازه تغییر باورهام رو به من نمیده، خیلی سخته، این آدم نمیذاره، من هر چی میخوام رو خودم کار کنم، یه حرفی میزنه عمرو خراب میکنه. نه اینطوری نیست، تو فقط روی خودت کار کن. اگر انسان‌های اطرافت عوض نشدن یعنی تو خوب روی خودت هنوز کار نکردی. دوست من، اگه هنوز همون شرایط زندگی رو داری، بقیه همون رفتارها رو نشون میدن، خودت هنوز همون در واقع شرایط رو داری تجربه میکنی، یعنی خودت روی خودت خوب کار نکردی. ما برای تغییر انسان‌های اطرافمون نیاز نیست زور بزنیم، نیاز نیست خودمون حذفشون کنیم. جهان هستی انسان‌های اطراف ما رو حذف می‌کنه اگه ما روی خودمون کار کنیم. به صورت کاملا اتوماتیک وار از مدار تو خارج میشن. تو رو خودت کار بکن. کاملا اتوماتیک وار، کاملا جادویی می‌بینی انسان‌های اطرافت عوض شدن. پس این مد نظرت باشه دوست من. خب حالا بریم ببینیم که او را مسبب شکست خود میدانه. زن میدانست که برای به نمایش در آوردن برکت و نعمت خود نخست باید احساس کند که آنچه را طلبیده پیشا پیش ستانده است. زیرا تا خود را توانگر احساس نکنی توانگریت به در واقع ظهور نمیرسد. خب اینجا خیلی قانون قشنگی رو نشون میده. میگه آقا جان تا چی؟ آنچرا که طلبیده ای پیشا پیش ستانده ای. یعنی باید اینو احساس کنی، یه نعمتی رو میخوای، یه ماشینی رو میخوای، یه خونه ای رو میخوای، یه شرایط کاری رو میخوای، طلب داری، درخواست داری از خداوند، دوست داری توی زندگیت اتفاق بیفته. قبل از اینکه اتفاق بیفته احساس کن که داریش، احساس کن که توی اون ماشین مورد علاقه نشستی، سویچ رو میندازی روش، باز میکنی، میری روشنش میکنی. احساس کن توی خونه مورد علاقت هستی، احساس کن شرایط کاری مورد علاقت رو داری. کم کم مسیرش باز میشه، ایده هاش بهت الهام میشه که تو بری و به دستش بیاری. پس شرایطی رو که میخوای همیشه مجسم کن، همیشه مجسم. من چند سال پیش همیشه مجسم میکردم که سمینار برگزار میکنم، بچه ها میان توی کلاس ها میشینن، بعد از سمینار 4-5 سال سمینار برگزار میکنیم، بعد دوره آموزشی برگزار میکنیم، بعد کلاسمون شلوغه، بعد بچه ها میان تشکر میکنن، آقای تاج آبادی چقدر دوره خوب بود، این نتیجه وارد زندگیم شد. بچه ها همین اتفاقات توی زندگی من افتاد. من یه جایی روی استیج صحبت میکردم با خودم میگفتم واو چقدر این قانون خوب جواب میده. من اینکه شرایط منطقم اینطوری نبود که در واقع بگم این اتفاق میفته، ولی با منطق نرفتم جلو، با احساسم گفتم من تجسمش میکنم، تجسمش کنم، رخ میده و رخ داد. تو شرایط عالی که میخوای رو تجسم کن، احساس کن وارد زندگیت شده و تلاش کن در راستای رسیدن بهش. محاله که نرسی. هر چیزی رو بخوای ما میتونیم، هر چیزی رو بخوایم توی زندگیمون به دست بیاریم، به اندازه‌ای که باورش میکنیم، به اندازه‌ای که تجسمش میکنیم، به اندازه‌ای که واقعی میدونیم، به اندازه‌ای که برای خودمون منطقی میکنیم، منطق نه، به اندازه‌ای که برای ذهنمون پذیرفته میشه که میتونیم داشته باشیمش و قدم به قدم میریم جلو و همه اتفاقات عالی وارد زندگیمون میشه. پس اینو باور کن که میتونه اتفاق بیفته. چقدر این حرفایی که میزنیم خوبه بچه‌ها، نمیدونی این حرفا چقدر باعث رشد خود من میشه. یعنی من اولین نفر دارم اینا رو برای خودم میگم. بنابراین خیلی عالیه که بتونیم اینطور به دنیامون نگاه کنیم. خب در ادامه نوشته ناگهان روزی به دلش افتاد که دارد در برابر این وضع مقاومت میکند و به جای دیدن یه قدرت دو قدرت میبیند. به جای دیدن یه قدرت دو قدرت میبینیم. یا آقا خدا تو زندگی من اثرگذاره، خدا قانون فراوانی داره، درست خداوند هست، قوانین فراوانی هست، ولی اون آدم هم اثر داره، اونم قدرت داره، چون اون توی زندگی منه، چون اون توی شرایط منه، اونم قدرت. ببین هر کجا دوتا قدرت دادی باختی، هر کجا دوتا قدرت دادی گفتی خداوند هست نعمت میده، حالا اون رئیس منم اثرگذاره، مدیر منم اثرگذاره، نمیشه که به هر حال اون قدرت داره، اون بالا سری من، رئیس جمهورم، مملکتم اثرگذاره توی زندگی من. این یعنی تو نمیتونی اونطوری که میخوای زندگی تو خلق کنی. باید فقط یه قدرت توی ذهنت داشته باشی و اون قدرت خداونده که توی دستان تو جاریه، که تو میتونی روی شانه های خداوند بشینی و اون تو رو هدایت کنه به سمت اتفاقات خوب. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا منو به راه راست هدایت کن، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای من تنها تو رو میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. تموم شد، تنها از تو یاری میجویم، تنها از تو کمک میخوام، تنها از تو پول میخوام، تنها از تو سلامتی میخوام، تنها از تو اتفاق خوب میخوام، تنها از تو آرامش میخوام. تموم شد، از هیچ کس هیچ چیز دیگه ای نمیخوام. ببین چه آرامشی پیدا میکنیم این دیدگاه رو ایجاد کنیم. من به اندازه‌ای که تونستم این دیدگاه رو در وجود خودم پرورش بدم، آرامشی وارد زندگیم شده که بتونم در مسیر زندگیم قدم بردارم. پس بچه ها از خدا بخوایم. خدای من تنها از تو میخوام، هیچ قدرت دیگه ای هم نیست. نه اون شوهر من اثرگذار توی زندگیم، نه بچه‌ام، نه همسایه‌ام، نه رئیسم، نه مدیر عاملم. تو بخوای میشه و من باور دارم که تو هستی و تنها قدرت دست توه و از تو میخوام و تو منو هدایت میکنی و من پا روی ترس ها میذارم و انجام میدم و اتفاقات خوب وارد زندگیم میشود. به 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 به، خدایا هزار مرتبه شکر بابت وجود این قوانین الهی. خب فهمید که به جای دیدن یه قدرت داره دو قدرت میبیند. پس برای مرد برکت طلبید، گفت خدایا من اینو بخشیدم و نام این موقعیت رو موفقیت گذاشت. گفت این یه موفقیتیه و تأکید کرد که چون جز خدا قدرت دیگری وجود ندارد، این مرد برای خیر و صلاح و ثروت من بر سر راه هم قرار گرفته. این مرد برای صلاح و خیر و ثروت من بر سر راه هم قرار گرفته. وای چقدر خوبه که تو یه شرایطی به ظاهر بده، بیای بگی اتفاقا این شرایط اومده منو به ثروت بیشتر، درآمد بیشتر، حال خوب بهتر برسونه، منو به موفقیت بیشتر برسونه. چه درسی میتونم ازش بگیرم؟ این آدم در سر راه من قرار گرفته برای اینکه شرایط زندگی من بهتر بشه. چقدر تلاش میخواد همچین نگرشی رو ایجاد کنی؟ آسون نیست بچه ها، باید تلاش کنی، باید آگاهانه تلاش کنی. یعنی درست همان چیزی که خلاف آن به نظر میرسید. اون آدم اینطوری به نظر میرسه که آقا اینقدر منفیه، اینقدر حرفای منفی میزنه، اینقدر در مورد فقر و بدبختی و مملکت و اخبار و سیاست صحبت میکنه که اصلا حال آدم داره به هم میخوره. بابا بس دیگه، من میخوام یه ذره، شرایط اینه دیگه، شرایطی که الان وجود داره اینه، درسته؟ حالا این آدم میاد میگه پس اگه یه قدرت ما داریم توی جهان هستی و اون خداونده، پس این آدمم اومده و خداوند در مسیر زندگی من قرار داده که یه اتفاق خوبی وارد زندگی من بشه، که خیر و صلاح و ثروت بر سر راهم قرار بگیره. چقدر این دیدگاه قشنگه. چیزی نگذشت که از طریق همین مرد با زنی آشنا شد که برای انجام خدمتی چندین هزار دلار به او داد. مرد نیز به شهری دور رفت و به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. آقا تلاشی هم نکرد این آدم رو عوض کنه، آدم خودش رفت. این میشه آقا ما زور نباید بزنیم برای تغییر انسان‌های اطرافمون. ما رو خودمون کار کنیم، دیدگاهمون تغییر پیدا کنه، اون آدم یا عوض میشه یا تعویض میشه. یعنی یا ویژگیهاش عوض میشه، با تو همراه میشه، حالا همسرت باشه، دخترت باشه، بچت باشه، همسایت باشه، رفیقت باشه، یا ویژگیهاش عوض میشه، هم فرکانس تو میشه، یا تو چون رفتی یه فرکانس دیگه اونو نمیبینی، اون از فرکانس تو خارج میشه و انسانای عالی وارد زندگی تو میشن، شرایط عالی وارد زندگیت میشه. پس به هیچ چیزی نچسب و مقاومت رو رها کن. هر چیزی رو به عنوان یک عامل برای موفقیت بدون. وای چقدر این دیدگاه قشنگه. خدای شکرت بابت این آگاهی که من الان دارم میخونم و مطمئنم که بعد از این آگاهی اتفاقات خوب وارد زندگیمون میشه. باور کن. خب الهی شکر. مرد نیز به شهری دور رفت، به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. پیاپی این عبارت را تکرار کنید، هر انسانی حلقه ایست طلایی در زنجیره خیر و صلاح من. وای چقدر قشنگی بچه‌ها، چه جمله خوبی. هر انسانی حلقه ای است طلایی در زنجیره خیر و صلاح من. هر انسانی میخواد ظاهرش خیر باشه، میخواد ظاهرش شر باشه، همشون خیره. هر انسانی حلقه ایست طلایی در زنجیره خیر و صلاح من، زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که مجالی بیافرینیم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. چقدر این جمله قشنگه. زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که مجالی بیافرینم، یعنی فرصتی بدهم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. طرح الهی زندگی تو چیه؟ یه زندگی توأم با آرامش، یه زندگی روابط عالی، یه زندگی سلامتی، یه زندگی سراسر ثروت و وفور و فراوانی که خداوند برات آماده کرده، که خداوند دوست داره تو به این طرح الهی برسی، که خداوند برات برنامه ریزی کرده، درسته؟ و میگه همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که تو مجالی بیافرینی تا آنها در طرح الهی زندگیت خدمتی بکنن، در طرح الهی زندگیت خدمتی بکنن. همه انسان ها اومدن به من خدمتی بکنن که من به طرح الهیم برسم. هر کسی رو که میبینم، هر شرایطی که هست، هر آدمی هست، هر کی میاد توی مجموعه من، هر کی من باهاش سلام میکنم، هر کی هر حرفی به من میزنه، یه ایده‌ای میخواد به من بده، خداوند میخواد از طریق کلام اونها با من صحبت کنه، یه ایده به من بده، یک نکته‌ای به من بگه، یه هدایتی منو بکنه که من به اون طرح الهی برسم. طرح الهی چیه؟ همون صراط مستقیم، همون شرایط فوق‌العاده‌ای که منتظرشی، مسافرت خوب، شرایط عالی، نعمت، ثروت، اتفاق خوب. همه انسان‌ها اومدن خدمتی به تو بکنن که تو به اونجا برسی. چقدر این دیدگاه قشنگه. بارها به خود اینو تکرار کن. همه انسان‌ها اومدن خدمتی به من بکنن که من به طرح الهیم برسم. یه کمکی به من بکنن. بدون توقع. خیلی فوق‌العاده است. برای دشمن خود برکت به طلبید تا او را خل اصلاح کنید. از این طریق مهمات او را از چنگش می رو بایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید. چقدر قشنگه. این قانون هم در مورد افراد صادق است، هم در مورد ملت ها. برای یکایک افراد ملتی برکت به طلبید تا قدرت آزار رسانیدن را از آنها سلب کنید. آدمی از طریق فهم معنویت میتواند آرمان درست عدم مقاومت را دریابد. شاگردانم اغلب میگویند من نمیخواهم حسیر زیر پا باشم. پاسخ میدهم اگر عدم مقاومت را با خردمندی به کار گیرید، احدی نمیتواند شما را پایمال کند. یادم توی یکی از کلاس هام یه نفر اومد از من پرسید که خواهی توجه بدی چی کار کنم که دیگران قدرمو بدونن؟ چی کار کنم که دیگران احساس کنن من لایقم؟ چی کار کنم که دیگران نظر خوب در مورد من بدن؟ بابا تو خودت اصلا اینا رو نسبت به خودت نداری هنوز. خودت نسبت به خودت احساس لیاقت نمی کنی. خودت به خودت هنوز در واقع ارزشمندی خودتو درک نکردی. چطور میخوای دیگران ارزش تو رو درک کنن؟ پس من زمانی خودم لایق بشم، خودم ارزش خودم رو درک کنم، با همین مطالبی که دارم توی این کتاب میگم خودم رشد کنم، همه قدر تو میدونن. تو خودت عزت نفس تو ببر بالا، خودت فرد لایقی بشو، قدر خودت رو بدون، توانمندی تو بدون، در مسیر زندگی قدم بر بدار، ببین چطور همه ی آدم ها میان بهت خدمت کنن. حتی بله واقعا. خب نوشته مثلا روزی بی صبرانه در انتظار تماس تلفنی مهمی بودم، با این استدلال که هر مکالمه تلفنی ممکن است همزمان با تلفنی باشد که در انتظارش بودم. هر بار که کسی از بیرون تلفن می‌کرد مقاومت به خرج می‌دادم و خود نیز به کسی تلفن نمی‌کردم. به جای آنکه بگویم آرمان‌های الهی هرگز با هم تلاقی نمی‌کنند و تماس تلفنی من به موقع خود انجام خواهد گرفت و به جای اینکه کارم را به دست خرد لایتناهی بسپارم تا خود ترتیب کار را بدهد، خودم شروع کردم به اداره امور. یعنی جنگ را از آن خود دانستم، نه از آن خدا، و عصبی و مضطرب بر جای نشستم. یک ساعتی تلفن زنگ نزد تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم که تمام آن مدت سر جایش نبوده و تلفن قطع شده است. سیم تلفن میگه آقا من توی محل کارم نه با کسی تماس میگرفتم، هر کسی هم زنگ میزد میگفتم کاش زنگ نمیزد، من منتظر یه تماس مهمم. بعد منتظر بودم، خودم همینطور کنترل رو بر عهده گرفتم، نشستم همینطوری زل زدم به تلفن. یک ساعت منتظر بودم، دیدم کسی زنگ نمیزنه. بعد دیدم که تلفن انگار سیمش قطع شده. با استراحت و دلهوره و اعتقادم به تداخل سبب انقطاع کامل تلفن شده بودم. به محض اینکه دریافتم چه بلایی بر سرم آورده‌ام، شروع کردم به تبرک وضعیت و آن را موفقیت خواندم و تاکید کردم که محال است تماسی را که حق الهی من است از دست بدهم، زیرا در حمایت رحمتم نه در لوای قانون. در حمایت رحمت خداوندم، در حمایت بخشندگی خداوندم. خداوند هیچ در واقع خللی توی کارهاش انجام نمیشه، اون رزقی که باید به من برسه میرسه. چقدر اینا نگرانی رو از ما برطرف میکنه بچه ها. چقدر از آدم ها میخوان در مسیر زندگیشون تلاش کنن ولی استرس میگیرن، دچار استراب میشن. چرا؟ چون فکر میکنه همه چی دست خودشه. میخواد بره یه جا سخنرانی کنه، استرس و استراب میگیره، چون میگه وای اگه برم خراب کنم، وای اگه برم قرارداد نبندم، وای اگه فلانی نمیدونم از من بهتر صحبت کنه اون قراردادو بگی. آها، اینو واسه استراب استرس میشه. ولی تو بگو من پرقدرت میرم، اگه قرار باشه قراردادو ببندم، اگه قرار باشه ثروت وارد زندگی من بشه، میشه. چون چیزی که مال منه مال منه، چون خداوند هوای منو داره. چقدر این به آدم آرامش میده. حالا اگه نشد بازم میگیم خدای شکره، این موفقیت توی زندگی من، چه درسی میتونم بگیرم، بعد قدم بعدی چیه، چه درآمدی بیشتری میخوای وارد زندگی میکنی. چقدر این دیدگاه به ما احساس آرامش میده. دیگه نه از آدمی میترسیم، نه از شرایطی میترسیم، نه کسی تو ذهنمون بت میکنیم، نه استرس استراب میگیریم. خب دوستی به نزدیکترین تلفن شتافت تا به شرکت تلفن خبر دهد که خط را ونز کنند. وارد یک خاربار فروشی شلوغ شد، اما صاحب مغازه مشتریهایش را دست به سر کرد و خود انجام این کار را بر عهده گرفت. تلفنم بیدرنگ ونز شد و پس از 2 دقیقه تلفنی بسیار مهم و تقریبا پس از 1 ساعت تلفنی که منتظرش بودم به من شد. خب چی گفت؟ میگه آقا از زمانی که من در واقع گفتم که انشاءالله خیره، گفتم که این موقعیت و موقعیت موفقیت نامیدم، چند دقیقه بعد اون تماس تلفنی به من شد. خب به محض آرام شدن دریا کشتی های انسان از راه میرسن. چه جمله قشنگی. به محض آرام شدن دریا کشتی های انسان از راه میرسن. چقدر به شما گفتن باید بجنگی؟ آخ برای موفقیت باید جنگید، اگه نجنگی حقتو میخورن، اگه نری حقتو بگیری حقتو میگیرن. اینطوری نیست. مگه یه زندگی که با استرس و استراب به دست بیاد چه فایده ای داره؟ چه شرایطیه بچه ها؟ به محض آرام شدن دریا کشتی های انسان از راه میرسن. تو آرامش داشته باشی، درهای ثروت و نعمت وارد زندگی میشود، اتفاقات خوب وارد زندگی میشه. با آرامشی که وارد زندگی میشه، آرامش توأم با تلاش، آرامش توأم با پا گذاشتن روی ترسها. نه اینکه بشینیم ایشکار نکنیم. گفتم اینجا خیلی ها دوچاره در واقع سوء برداشت میشن. درسته ما باید بچه آرامش رو در دل کار به دست بیاریم، در حالی که داریم تلاش میکنیم بگیم خدایا این میخواد منو نگران کنه، میسپارمش دست تو. چون ما بارها توی خداوند، توی قرآن داریم بچه ها لا خوف علیهم. آدمی که مؤمن ایمان داره هیچ ترسی نداره. لا خوف علیهم ولا هم تحزنون. نه ترسی داره و نه غمی. پس ترس ها، غم ها، احساسات منفی تو بده بره، با احساس خوب، با احساس آرامش، با احساس شادی در مسیر زندگی تلاش کن و از هیچ چیز و هیچ کسی نترس. از هیچ شرایطی نترس. قرار سخنرانی کنی، انجام بده. قرار بری پای قرارداد، برو. قرار از کارت استعفا بدی، بده. تلاش کن برای زندگی توأم با آرامش. از هیچ چیزی و هیچ کسی هم نترس. اتفاقات عالی وارد زندگیت میشه. خب به محض آرام شدن دریا، کشتی های انسان از راه میرسن. مادامی که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. دیدی آدمایی که همش نق میزنن، همش قر میزنن در مورد یه موضوعی، همون اتفاق بیشتر وارد زندگیش میشه. مثلا دائم در مورد ترافیک داره در قر میزنه، چقدر ترافیکه، چه شهریه، نمیدونم فلانه، هر جا میریم جا پارک نیست، واقعا هر کجا میره 3 ساعت علاف میشه. ولی یه نفر اصلا فکر نمیکنه، ترافیکی که نیست، جا پارک هم برای ما پیدا میشه، چراغا برای ما سبز میشه، هر جا میره جا پارک براش خالی میشه، هر جا میره چراغ براش سبز میشه، هر جا میره کارشو سریع راه میندازن. درسته؟ یه نفر هم هست میگه وای چه مملکتی، هر اداره ای میریم نمیدونم کار آدمو راه نمیندازن، این چه افرادیو گذاشتن سر کار، این چه کارمنداییه، این چه اداره ایه، چقدر بی‌مسئولیه. همین اتفاقا وارد زندگیش میشه. یه نفر هم هر، یعنی اون آدم هر جا میره براش اتفاق بد میفته. میخواد یه وام بگیره، اینقدر میپیچوننش. میخواد یه شرایطی، یه کار اداری انجام بده، اینقدر سختی میکشه، اینقدر کارش دیر پیش میره که خسته و کلافه میشه. یه نفر هم میگه نه، من هر جا میرم کارا برام انجام میشه. دستان خداوند اومدن منو به طرح الهیم برسونن. هر اتفاقی بیفته به نفع منه. همه آدمای خوب وارد زندگی میشه که شرایط چراغا برای من سبز میشه، شرایط برام اوکی میشه، جاپارک برام پیدا میشه و میبینی آره این اتفاقا داره براش میفته. آیا دیدید همچین آدمایی یا ندیدی؟ هممون دیدیم. پس مادامی که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت. اگرم بخوای فرار کنی، باز همراهت میاد. باز همراهت میاد. چقدر از شما یه فکر مزاحم داشتی، میخواستی ازش فرار کنی، باز فکر همش تو کلت بوده. آقا باید نه فرار کنی، نه مقاومت کنی. و نوشته همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت، به هر کجا برود آن وضع او را دنبال خواهد کرد. روزی جمله والا را به خانمی گفتم. در پاسخم گفت واقعا که همینطور است. من در خانه خودم ناراحت بودم. از مادرم که ایرادگیره و سلطه طلب بود خوشم نمی آمد. از این رو فرار را برقرار ترجیح دادم و به خانه شوهر رفتم. اما در واقع با مادر خودم ازدواج کردم، چون شوهرم عین مادرم است و سر سوزنی با هم تفاوت ندارن. پس دوباره با همان وضع روبرو شدم. فرار میکنی، خودتو تغییر ندی، باز همون اتفاقا برات میفته. تو نمی، خیلی هم میگن بذار من از این شهر برم یه شهر دیگه، میره همون شهر دوباره بدبختر، همون میره اونجا میبینه بازم شرایط زندگیش همین. بذار من مهاجرت کنم برم یه کشور دیگه، فرار میکنه میره اونجا، اونجا هم شرایطش میبینی بده. تو تغییر باید بکنی. اگه تو تغییر نکنی، تلاش کنی فرار کنی، شرایطو تغییر بدی، باز همون اتفاقا برات میفته. چقدر از آدم رو دیدیم یه رابطه عاطفی در واقع بد و تجربه میکنن، دوباره رابطه بعدی میبینه کپی همون شد، دوباره اتفاق بد براش افتاد، دوباره رابطه عاطفی بعدش دوباره همینطوری اتفاق بد براش افتاد و این سیکل میبینی همینطوری داره ادامه دار میشه. یا توی رابطه ازش سوء استفاده میشه، یا یه اتفاق دیگه میفته و این جلو میره. توی رابطه، توی کار مگه ندیدید بچه ها؟ اونایی که مثلا با یه نفر شریک میشه، میبینیم طرف حقشو خورده، یه شریک دیگه، یه شراکتی دیگه انجام میده، باز نمیدونم موفق نمیشه. همینطور 10-15 ساله که داره این کارو انجام میده و باز میبینه همون، یعنی انگار اتفاقات کپی میشه. دیدی یا ندیدی؟ چون نمیشه فرار کرد. تو شخصیتت باید تغییر کنه، تو باورهات باید تغییر کنه. خب پس مخامسه را ترک کن پیش از اینکه به مجادله برسد. یعنی مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشو. مطمئن باش که اوضاعی که مخالفته خیر. میگم بچه‌ها این ترجمهش کلن بعضی از کتاب ها این ترجمه هاشون مثل متن کتاب نیست، ولی خب کمک میکنه که ما درک کنیم دیگه. یعنی من نیومدم اینجا کتاب گویا باشیم، قراره بخونیم با هم دیگه تحلیل کنیم و به اون درک اصلی برسیم. نوشته مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشو تا وزن و سنگینی خودشو از دست بده. دیدی یه اتفاق بد میفته خیلی برات سنگینه، به ظاهرش بده، چقدر میگی وای این دیگه کاش که این اتفاق نیفتاده بود. اوضاع خیلی انگار بده، انگار به ظاهر اوضاع نادلخواهه. یه همون لحظه به خودت بگو این اتفاق خیره. حالا شاید یکی دو دقیقه پنج دقیقه اول برای سخت باشه، احساس درگیر بشه، ولی بعد از اون تلاش کن اینطوری نگاه کنی که آقا جان این اتفاق خیره، این میخواد یه موفقیت وارد زندگی من کنه، این یه شرایط عالی رو، درست ظاهرش اینه که بده، درست ظاهرش اینه که مثال میگم یه کلاهبرداری ازت شده، نمیدونم شریک عاطفیت یه حرفی رو زده، همسرت یه صحبتی رو کرده، بچه‌ت یه صحبت، ظاهرش بده، ولی بگو چه این اتفاق خیره برای من، این چه درسی میخواد به من بده، چه تغییری رو من باید بکنم، درسته؟ چه تغییری توی زندگی باید رخ بده که اوضاع بهتر بشه؟ و با این نگرش وزن و سنگینی اون احساس بعد از دست میره و کلی اتفاق خوب بعدش میفته، به جای اینکه اتفاق بد و بدتر بیفته. با خودت بگو هیچ یک از اینا تکانم نمیدهد. این از اون جملاتی است که تکرارش نتایجی جاب انگیز دارد. بله، هیچ یک از اینا تکانم نمیده، من در مسیر الهی خودم هستم، من در مسیر موفقیتم هستم. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است. اگر در باطن انسان ذره ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای ابد اثر راهش کنار می رود. وای چقدر این جمله خوبه. دیدی اتفاق بد برات میفته، به ظاهر بده، خودتو درگیرش میکنی حلش کنم، وای ناراحت شدم، مامان بابا خواهر برادر همکار این اتفاق افتاد، خیلی شرایط بده، داغونه. خب این احساسات، این هیجانات منفی تو باعث میشه اتفاقات بدتر هی بیشتر بشه، هی وارد زندگیت بشه. یه اتفاق بد کوچیک افتاده، این تجربه، این احساس بد باعث میشه اتفاق بد بیفته، دوباره اتفاق بد، احساس بد، احساس بد، اتفاق بد، همینطور ادامه دار میشه. میگه اگر در باطن انسان ذره ای واکنش هیجانی احساسی وجود نداشت، یه وضع ناهماهنگ، وضع بدی که رخ میداد برای ابد همون لحظه اثر راهش کنار میرفت، انگار اون شرایط به سرعت حذف میشد. پس آها، این قانونه، من باید تلاش کنم که احساسات خودم رو کنترل کنم. پس میبینم که کار آدمی همواره با خیشتن است. میخوای موفق بشی رو خودت کار کن، میخوای سلامت بشی رو خودت کار کن، میخوای پولدار بشی رو خودت کار کن، میخوای کسب و کار خوب رو اندازی کنی رو خودت کار کن، رو شخصیتت کار کن، کار کنی رو خودت، شرایط عالی وارد زندگیت میشه. مبادا حرف یه نفر اذیتت کنه، مبادا یه شرایط به ظاهر نادلخواه سری اذیتت کنه، از کوره در بری، چون اینها توی مسیر موفقیت نیست، توی مسیر خوشبختی، توی مسیری که این کتاب میگه طرح الهی نیست. خب، مردم به من میگوین شفاعتی بکن تا شوهرم یا برادرم عوض شود. پاسخ میدهم نه شفاعتی میکنم که خودت عوض بشوی. آها، نه، شفاعت میکنم خودت عوض بشی. چون وقتی خودت عوض شوی شوهر و برادرت هم عوض میشن. عوض نشن تعویض میشن. خب، فاصله میگیرن. این قشنگی این جهان هستی بچه ها، که اگه تو عوض بشی اطرافیانت هم عوض میشن. اگه دیگه واقعا عوض نشن، خیلی سخت باشه، به راحتی تعویض میشن، فاصله میگیرن، اتفاقات، افراد، دوستها، افراد جدید وارد زندگی میشه. پس مقاومت نداشته باش، وابستگی نداشته باش و به این طریق روی خودت کار کن. یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگه. به او گفتم که شیوه نادرستی است و سبب میشه که دیگران نیز به او دروغ بگویند. گفت مانعی ندارد، چون نمیتوانم بدون دروغ گفتن سر کنم. یه روز پای تلفن با مردی صحبت میکرد که صمیمانه به او دل بسته بود. رو به من کرد و گفت حرفایش رو باور نمیکنم، میدانم که به من دروغ میگوید. گفتم خب خودت هم دروغ میگویی، پس دیگری هم باید به تو دروغ بگوید و مطمئنا این شخص همان کسی خواهد بود که میخواهی از او راست بشنوی. چندی نگذشت که دیگر بار او را دیدم. گفت دروغگویی هم شفا یافت. پرسیدم چه چیزی شفایت داد؟ گفت با زنی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ میگفت. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن معایب خودش در دیگران شفا یافته است. خودت یه ویژگی بد داشتی، میگفتی بابا ول کن ایران نداره، بعد دیدی که یه نفر دیگه همین ویژگی بد داره، چقدر زندگیش داغون شده، چقدر همه متنفرن ازش، چقدر شرایطش بده، باعث شده که در واقع یه نگاه به خودت بکنی و ویژگی های خودت رو تغییر بدی. زندگی یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را میبینیم. زندگی در گذشته شیوهی نادرست است و تخطی از قانون معنویت. زندگی در گذشته، افکار گذشته، چی بوده گذشته؟ اسمش گذشت. از همین الان و آینده، از همین اکنون و آینده، همین اکنون مهمه. همین اکنون که من احساسم رو کنترل کنم، روی خودم کار کنم. بابا گذشته گذشت دیگه. میگه زندگی در گذشته تخطی از قانون معنویت است. عیسی مسیح گفت این لحظه زمان مقبول است، امروز روز نجات است. زن لوط به پشت خود نگریست، ستونی از نمک گردید. میدونی یه داستانی توی تورات هست که در واقع یه اتفاقی میفته توی شهر و در واقع این حضرت لوط و حالا چند تا از همراهانش باید از شهر برن بیرون و خداوند بهش الهام میکنه برو بیرون، این شهر نابود باید بشه و نابود میشه، تو دست در واقع زنتو بچه هاتو بردار برو. و همین توی مسیری که میرفتن بهشون هم میگه که نگاه به عقب نکنید. حالا این داستان خیلی جالبه که زن لوط نوشته به عقب نگاه میکنه و همونجا به ستونی از نمک تبدیل میشه. حالا این داستان رو اینجا گفته در همین حد. خب در ادامه نوشته گذشته و آینده سارقان زمان هستند. واقعا تو هر موقع داری به گذشته فکر میکنی داری وقت تو تلف میکنی، هر موقع در مورد آینده ترس و استرس داری باز داری وقت تو تلف میکنی. انسان باید گذشته را متبرک کند، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه میدارد آن را به فراموشی بسپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او شادمانی های بیپایان در آستین دارد باید متبرک گرداند، اما کاملا در حال زندگی کند. گذشته گذشته، هر اتفاقی افتاده خیره، هر چی افتاده عالیه، هر اتفاقی افتاده دیگه افتاده، حس خوب نسبت بهش داشته باشی. در مورد آینده هم بگی کلی اتفاق خوب میخواد وارد زندگیم بشه، کلی شادمانی، کلی درهای خوب، اتفاقات خوب خداوند برام آماده کرده. چقدر این دیدگاه خشنگه، اون چیزایی که میخوام خداوند برام آماده کرده، توی آینده به دست من میرسه. ماشینه رو میخوام قطعا بهش میرسم، خونه رو میخوام بهش میرسم، سلامتی بهش میرسم، رابطه خوب با یه همسر خوب بهش میرسم، یک مجموعه موفق، شرکت موفق بهش میرسم، اون میخوام بهش میرسم. خداوند توی آینده برام قرار داده. چقدر این دیدگاه میتونه ما رو به موفقیت برسونه، تا اینکه حالا بیایم بگیم که آینده که در نمیدونم دلار اینطوری میخواد بشه، شرایط اونطوری، همه اینطوری فکر میکنن، قبول داری؟ ولی اینکه تو اینطوری فکر کنی وای خداوند چقدر چیز عالی میخواد در آینده وارد زندگیم کنه، من اینو میخوام، اونو میخوام، شرایط زندگی میخوام اینطوری بشه، دائم با خودت صحبت کن، شادمانی، اتفاق خوب، رابطه عالی، درآمد خوب، اینا رو تجسم میکنی و وقتی تجسم میکنی احساست خوب میشه، به مسیرش هدایت میشی. بچه شانسی نیست دیگه. ببین فکر میکنی، توی ذهنت یه ایده میرسه، انجامش میدی، پا میذاری روی ترست، هدایت میشی، انجامش میدی، خداوند وارد زندگیت میکنه. باورهای ثروتساز، ثروت و ثروت بیپایان رو وارد زندگی ما میکنه. کافیه به قوانین الهی باور پیدا کنیم، به قوانین جهان هستی باور پیدا کنیم. خب خب تا کجا خونیم؟ اگر این گذشته، بله اینجا بودیم. زنی با این گلایه نزدم آمد که برای خرید هدایای عید پولی در بساط ندارد. گفت پارسال وضع خیلی فرق داشت. پول زیادی داشتم. هدایای گران قیمتی نیز دادم. اما امسال اصلا پول ندارم. گفتم البته تا موقعی که بنالی و در گذشته زندگی کنی محال است بتوانی صاحب پول فراوان بشی. کاملا در حال به سر ببر و آماده شو تا هدایای عید را بدهی. آماده شو. گودالهایت را حفر کن. پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم چه کنم. مقداری نوار رنگارنگ و کاغذ هدیه می‌خرم. پاسخ دادم همین کارا بکن. هدایا نیز خواهند آمد و روی کاغذ هدیهت خواهند نشست. چون این کار هم بیباکی مالی را نشان می‌داد و هم ایمان به خدا را، البته ذهن استدلالی می‌گفت مبادا خرج کنی، از کجا معلوم که پول گیر بیاوری. زن نوارهای رنگارنگ و کاغذهای هدیه را خرید و چند روز پیش از کریسمس چندین صد دلاری به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذها در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار آفریده بود. زمانی که من اینطوری نگاه کنم به خداوند، امید در دلم کاشته میشه، انتظار توی دلم ایجاد میشه و انتظار هرچی رو بکشی وارد زندگیت میشه. انتظار آفریده بود و راه را برای ظهور پول گشوده بود. زن همسر فرصت هر چه هدیه میخواست خرید و بسته‌بندی کرد. انسان باید رها در لحظه زندگی کند. پس نیک به این روز بنگر، چنین است درود سحرگاهان. آقا جان نیک بنگر. آدمی باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار باشد و در انتظار رهنمودهای خیشتن تا هر فرصتی را که پیش می آید در هوا بقاپد. آها ببین، در انتظار رهنمودهای خیشتن. حالا که من دارم اینطوری فکر میکنم، اینطوری نگاه میکنم، قلبم بهم الهام میکنه، میگه علی رضا برو اون کارو انجام بده، برو با فلانی صحبت کن، این کار جدیدو انجام بده، فلان کارو انجام بده، این ایده رو اجرایی کن، و انجامش میدم، میبینم آره اتفاق خوبه وارد زندگیم شد، درآمد وارد زندگیم شد، شرایط وارد زندگیم شد، به ندای قلبم گوش میکنم. درسته؟ خب یک روز مدام در دلم میگفتم جان لایتناهی، نگذار چیزی از نظرم مخفی بماند یا غنیمتی را مفت ببازم. همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد. لازمترین کار این است که روز خود را با کلام درست آغاز کنیم. مثلا روز خودت را با این عبارت آغاز کن: تو امروز انجام خواهی پذیرفت، زیرا امروز روز تکمیل و کمال است و من برای روزی چنین عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتی های لحظه ای باز نخواهند ایستاد. این کار رو به عنوان یه عادت تبدیل کنید تا شاید بروز معجزه ها و شگفتی هاش در زندگیتون باشید. یه روز صبح کتابی برداشتم و صفحه ای را گشودم و چنین خواندم: به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. احساس کردم که باید پیام آن روز باشد، پس بارها تکرارش کردم: به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. در یکی از فصلهای بعد آن عبارت تأکیدی را که بیش از همه مؤثر یافتم ارائه خواهم داد. هرچند هرگز نباید یه عبارت تأکیدی را به کار ببریم، مگر اینکه آن را از هر جهت مطابق ذوق و سلیقه خود بیابیم. معمولا باید در عبارات تأکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور درآید. مثلا تکرار جمله زیر برای افراد زیادی موفقیت آورده است: من کاری دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. جمله نخست را با یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت، چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. ضمناً وزن و قافیه بسیار آسان در ذهن نیموشیار نقش می‌بندد و بر آن اثر می‌کند. شاگردم همینطور که این سو آن سو می‌رفت با صدای بلند جمله بالا را به آواز می‌خواند. چندی نگذشت که کاری پیدا کرد: عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداش عالی. دعایم به خودت بگو: کسب و کار من میتونه ثروت ساز باشه برای من، کسب و کار من، اگه من خدمت عالی ارائه کنم پاداش عالی میگیرم، ثروت به سمت زندگی من جاری میشود. چقدر این جمله قشنگه. من کاری دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. شاگرد دیگر که مردی بازرگان بود و همین عبارت را به کار برد، منتها به جای کلمه کار از داد و ستد استفاده کرد. من داد و ستدی دارم عالی، معامله‌ای دادم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. با اینکه ماها کاروبارش کساد بود، همون روز بعد از اون یه معامله 41,000 دلاری انجام داد. آره، چقدر باورداری به قانون فراوانی، اینکه میتونه پول زیاد وارد زندگیت بشه. زیاد هم نیست، زیاد هم لازم نیست که تلاش بکنی، زجه بزنی، سختی بکشی. تلاش میکنی، ولی خداوند درهای ثروت وارد زندگیت میکنه. مگه ندیدی افرادی که به راحتی پول میسازن؟ همه اینا تکاملیه. تو باید قدم تکاملی رو برداری، برای زندگی تلاش کنی، قدم بعدی رو انجام بدی، پا روی ترست بذاری، اقدام بعدی رو انجام بدی. ولی منتظرش باش که خداوند پاداش‌های عالی رو هم بهت بده، که درهایی از ثروت و نعمت بزرگ هم وارد زندگیت بشه. حالا هر کس بسته به شرایط فعلیش، اگه درآمد 30 میلیون تومنه، اگه درآمد 10 تومنه، اگه درآمد 10 تومنه هدف میذاری 20 تومن، 20 تومنه میذاری 40 تومن، 40 تومنه میذاری 100 تومن، ماشین پرایده میذاری یه ماشین بالاتر، مدل بالاتره میذاری یه مدل بالاتر، هدف میذاری برای زندگی. و خداوند با این باورها مسیر رو برای ما باز میکنه و به هر آنچه که بخوایم میتونیم توی این جهان برسیم. خدای شکرت، الهی شکر بابت حرفای فوق‌العاده ای که توی این جلسه گفته شد. کجا باور داشتی که میتونی به یه چیزی برسی و بهش رسیدی، و کجا باور نکردی که میتونی داشته باشیش و به دستش نیاوردی؟ چیا رو باور کردی که تو زندگی میتونی داشته باشی و دیدی آره یه ماه بعد، دو ماه، یک سال، دو سال بعد اتفاقا داریش؟ میخواستی باور پیدا کردی که یه دوچرخه بخری، خریدی. باور پیدا کردی که میتونی یه گوشی بخری، خریدی. باور پیدا کردی یه خونه میتونی بخری، خریدی. باور پیدا کردی یه ماشین میتونی بخری، خریدیش. یه جاهایی باور نکردی که میتونی اون شرایط داشته باشی و به همون میزان ازت دور شد، نتونستی بهش برسی. چرا؟ چون باور عمیق پیدا نکردی. خیلی دوست دارم در مورد این موضوع صحبت کنی توی قسمت کامنت ها، و دیدگاه و نظرات خودتون رو در مورد کل این فایل و مخصوصا همین که کجا باور پیدا کردی که میتونی به یه چیزی برسی و بهش رسیدی، توی قسمت کامنت ها تجربیات خودت رو حتما با ما به اشتراک بذار. خیلی خوشحال میشم از خوندن تجارب و دیدگاه های شما، و قطعا همین دیدگاه ها باعث میشه یک موج عظیمی از فرکانس عالی رقم بخوره و اتفاقات عالی هم پشت اون وارد زندگیمون بشه. امیدوارم هر جا هستی شاد، سالم، موفق و سلامت باشی. خدا نگهدارتون. به امید دیدار.